سلام، خوش آمدید به بخش خبری ساعت 10. رضا ولی‌زاده هستم از رادیو فردا. به گفته یک اندیشکده آمریکایی، دولت اوباما در 8 سال گذشته 115 میلیارد دلار اسلحه به عربستان فروخته یا پیشنهاد داده است. یک روزنامه آمریکایی میگوید واشنگتن تمام 1,700,000,000 دلار را نقدی به ایران پرداخت کرد. و ریزش کارگاه ساخت مترو در جنوب تهران 4 کشته بر جای گذاشت. یک گزارش مرکز سیاست بین الملل در آمریکا میگوید دولت اوباما در 8 سال فعالیت خود در مقایسه با سایر رؤسای جمهوری آن کشور بیشترین پیشنهاد فروش اسلحه به عربستان سعودی را به ارزش بیش از 115 میلیارد دلار ارائه کرده است. به نوشته این اندیشکده، تسلیحات پیشنهاد شده شامل سلاح‌های سبک، تانک، هواپیما، بالگردهای جنگنده، ناو و انواع تسلیحات و آموزش‌ها بوده است. این گزارش می‌افزاید بیشتر این پیشنهادها به تصویب کنگره رسیده و برخی دیگر اصلاح و یا از دستور کار خارج شده است. مقام‌های آمریکایی و سعودی هنوز واکنشی به این گزارش نشان ندادند. روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده است که برخلاف خبرهای منتشر شده، آمریکا مبلغ 1,300,000,000 دلاری را که چند ماه پیش به ایران پرداخت در 2 محموله و به صورت نقدی به تهران فرستاده است. به نوشته این روزنامه، این 2 محموله نقدی در روزهای دوم و 16 بهمن 94 از اروپا به ایران ارسال شده است. مبلغ پرداخت شده به ایران سود قرارداد 400 میلیون دلاری خرید اسلحه از آمریکاست که در دوران حکومت محمد رضا پهلوی امضا شد، اما با وقوع انقلاب اسلامی و قطع روابط دو کشور متوقف ماند. در ایران واحد هشدارسری سازمان مدیریت بحران کشور روز چهارشنبه اعلام کرد که بر اثر ریزش کارگاه در حال ساخت ایستگاه متروی کیانشهر واقع در جنوب شرق تهران دست کم 4 نفر جان خود را از دست دادند. به گزارش ایرنا، کشته شدگان 1 افغان و 3 ایرانی هستند. یک مقام سازمان مدیریت بحران میگوید تا کنون 10 نفر از میان آوار نجات یافتند، اما احتمال می‌رود هنوز افراد دیگری زیر آوار باشند. بنابر خبرها، جستجو و عملیات امدادی در جریان است. درگیری در مناطق مرزی غرب ایران چندین کشته بر جای گذاشته است. عزیز حسینی، فرماندار سردشت، روز گذشته گفت 8 تن از اعضای حزب دموکرات کردستان در درگیری با نیروهای امنیتی در نقطه صفر مرزی سردشت کشته شدند. برخی از رسانه‌های ایران نیز از کشته شدن 10 تن در این درگیری‌ها خبر دادند. از سوی دیگر، وزارت اطلاعات ایران در بیانیه‌ای با اعلام متلاشی کردن 1 تیم 12 نفره از اشرار مسلح در سردشت، آنها را متهم کرد که به نوشته این بیانیه با حمایت و خطدهی عربستان و کشورهای فرامنطقه‌ای قصد انجام اقداماتی خرابکارانه در داخل کشور را داشتند. جان کری و سرگئی لاوروف، وزیران خارجه آمریکا و روسیه، امروز پنجشنبه در ژنو دیدار و در مورد سوریه گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری رسمی روسیه، دو وزیر خارجه در این دیدار علاوه بر جزئیات توافق احتمالی صلح میان طرف‌های درگیر در سوریه، درباره هماهنگی‌های نظامی علیه تروریسم، آتش‌بس و بحران انسانی موجود در حلب نیز گفتگو می‌کنند. به گزارش خبرگزاری ایتارتاس، هفته گذشته باراک اوباما و ولادیمیر پوتین، رؤسای جمهوری آمریکا و روسیه، در حاشیه نشست گروه 20 در پکن در این باره گفتگو کردند. برنامه تصویری رادیو فردا رو از ماهواره یاست با این تنظیمات میتونین ببینین. پولاریزاسیون عمودی، فرکانس 11996 مگاهرتز، FEC 89 و سیمبل ریت 27500. از همراهی شما سپاسگزارم.
با سلام به شنوندگان عزیز رادیو فردا، من صادق سبا هستم. خوش اومدید به برنامه میزبان، برنامه‌ای که در آن هر هفته یک چهره معروف، پنج فرد مورد علاقه خود را به یک مهمانی شام دعوت می‌کند. ایرج جنتی عطایی میزبان این هفته ماست. آقای جنتی عطایی هم شاعر است و هم نمایشنامه‌نویس، ولی در ترانه سرایی بود که او به شهرت فراوانی دست یافت. او از پیشگامان ترانه سرایی نوین در ایران است، ترانه‌هایی که در اون مایه اعتراضی و پرخاشگری داشت. شعرهای بسیاری از زیباترین و ماندگارترین ترانه‌های پاپ ایرانی در دهه 40 و 50 را او سروده. خوانندگان سرشناس آن دوره از جمله داریوش، گوگوش، ابی، عارف، ویگن و فریدون فرخزاد خوانندگان ترانه‌های او بودند. او در کنار آهنگسازان مدرن آن دوره به ویژه بابک بیات تحولی بزرگ در موسیقی پاپ ایجاد کرد. آقای جنتی عطایی بعد از انقلاب و در خارج از کشور بیشتر به نمایشنامه نویسی و کارگردانی تئاتر روی آورد و نمایشنامه‌های فاخته، دهان دوخته و پرومته در اوین را در لندن و شهرهای دیگر به صحنه برد. نمایشنامه یک رویای خصوصی با بازیگری بهروز وثوقی و گلشیفته فراهانی از آخرین کارهای اوست. یکی از مجموعه های شعر او زمزمه های یک شب 30 ساله نام دارد. ایرج عزیز، خیلی ممنونم که در این برنامه شرکت میکنی. قبل از هر چی میشه به من بگی برای مهمونی شامت کیا رو دعوت کردی؟
پرسش آزاردهنده ایه، برای اینکه
از این همه آدم تو دنیا
بسیار بسیار پیچ و خم ها
ببخشید دیگه
که بتونم 5 نفر رو
چالشیه
برای آره، چون دلم برای بسیارانی تنگ شده که تعدادشون خوشبختانه از چشماندازی و شوربختانه از چشماندازی دیگه کم نیست. بابک بیات، واروش هاخوندیان، واروژان، فریدون فرخزاد، امیر حسین آریانپور، غلام حسین ساعدی،
دو تا موسیقیدان، یک خواننده، یک جامعه شناس و یک نمایشنامه نویس. اگه بشه خیلی خلاصه بگیم، میشه به من بگی برای اینا میخواد چه موسیقی بذاری؟ کارت هم خیلی سخته. من دوباره برگم، خود ترانه سرا بودی، اینجا موسیقیدان داری، برای همه اینها یه آهنگی اگه بخوای انتخاب کنی حتما سخته، ولی خواهش میکنم انتخاب کن.
به همین دلیل نمیخوام، برای اینکه طبیعیه که بابک خوشتر داره که من از ملودی های او انتخاب کنم و واروژان هم همینطور. بنابراین میخوام ترانه ای رو انتخاب کنم که فارسی نیست، ترانه است که دایان وارن نوشتتش و یه اجراش هم آنتونی برکستون مرزش معروفه، به اسم Unbreak My Heart. قلب شکستم رو باز ترمیم کن، یعنی قلبی رو که شکستی، قلبی که شکسته شده است، تو این رو به هم بچسب، به هم برگرد.
چون معمولا قلب شکسته میشه، break my heart، this is unbreak my heart، از حالت شکستگی بیرونش
بیرون.
خب این
ترمیمش کن درست.
تو خودت که به هر حال ترانه‌سرا هستی و موسیقیدان هم اینجا پیش تو زیادن در مهمونی، چرا از همه موسیقی ها این Unbreak My Heart برای جالبه؟
سالهای ساله که با این ترانه Unbreak My Heart یک ارتباط تنگاتنگ داشتم و دارم و دلم خواست که توی این برنامه اونم حضور داشته.
حتما، بسیاری. مهمونایی که انتخاب کردی حتما یک ارتباط باشون داشتی، به خصوص دو سه نفر اول که معلومه که تو کار موسیقی بودن. واروژان برای چی؟ واروژان چه اهمیتی داره در موسیقی پاپ ایران که فکر میکنی باید در این مهمونی شام باشه؟
واروژان حضورش برای ارکستراسیون، تنظیم ترانه های پاپ میوزیک ایران بود و بعد واروژان، من و واروژان با هم همترانه شدیم و واروژان وارد بخش آهنگسازی هم شد. از اونجا دیگه که سالهای سال ما هم ترانگی کردیم و همین دلیل ما دعوت کردیم.
میخواستم مهمونیت باشه. فکر کنیم از این واروژان به اصطلاح میشه گفت مثلا پیشگام بوده در کار تنظیم، یعنی
بله واروژان تونست اثری بذاره با تسلطش و بعد با شیرینی و سادگی گزینش گام ها و سازهایی که انتخاب میکرد و پیوندش با اون چه که ترانه نوین ما در اون زمان میگفت و موسیقی معادلش در غرب از نظر موسیقی های اون وقت. این کار واروژان کاری بود که به گمان من اون رو کم نظیر میکنه در تاریخ موسیقی ترانه ما.
بابک بیات که مهمان دوم توی بیشتر ملودی ساز بود یا؟
بابک در آغاز ملودی ساز بود و بعد به نیاز اون دوره و به هل دادنهای من رفت به آموخت و بیشترین تأثیر رو هم آموزگار بزرگش محمد بوشال باعث شد که خودش به کار تنظیم بپردازه و تنظیم‌های درخشانی ازش روی اون ترانه‌های عجیب غیر معمولیش از نظر وزن، چه از نظر ساختار، چه از نظر زبان و چه از نظر بیان پیام‌های ترانه بابک تونست تبدیل بشه به یکی از بزرگترین درخشانترین آهنگسازان پاپ موزیک.
بسیاری از ترانه های معروف اواخر دهه 40 اوایل 50 ترانه‌اش از تو بود، آهنگش از بابک بود، واروژان و دیگران هم بودن البته تنظیم میکردن و خواننده های مثل داریوش و بی و گوگوش و دیگران هم میخوندن که دوره درخشانیه در تاریخ پاپ ایران. بابک بیات به هر حال چون پیوند نزدیک با هم داشتیم، چه جور آدمی بود؟ چه جور آدمی هست؟
خب بابک من همونطور که میگیم من از کودکی از دوران دبستان هم محل بودیم، اون هم از یک خانواده فقیر میامد و کارگری و دلش میخواست ترانه خون بشه و یادم اینجا و اونجا هم در عروسی ها میرفت روی حوض رو روش چوب و اینا میذاشتن و میخوند.
آره خیلی این کاره میکردن رو حوض چوب میذاشتن.
آره دوستانی هم میرفتن آکاردون و اینا میذارن و اون میخوند خیلی درش. بعد توی محل بهش میگفتن حسین ویگن.
چرا حسین ویگن؟ مگه
اسم
چیزش واقعیش حسین بود؟
علی حسین. بعد دیگه تا همیشه ایگه هستم، یعنی اگر باشم هنوز اون رفاقت کودکانه و بچه محلی و اون
مجموعی از این هاست، یعنی از بچگی هم دیگر میشناختیم. بعد خب یه در دوره درخشانی همکاری میکرد یک من دیگر رو شاید بشه که هر روز هم این مدتی میدیدیم و این دوستی عمیقی
هر روز هم هر روز
میبینم
همین دلیل هم گفتم بیاد که نگه چرا منه در
از واروژان و بابک بیات که هر دو تو کار آهنگسازی و تنظیم بودن صحبت کردیم. حالا میرسی به مهمون سومت که فریدون فرخزاد، خواننده شومن. فریدون برای چی؟
فریدون برای این که روی ترانه های زیادی رو من نوشتم و اون اجرا کرد، دلم